درس ششم عصمت انبیا منافاتی با اختیاری بودن افعال آنان ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. پیامبرانی بودند که بشارت می‌دادند و می‌ترسانیدند برای آنکه برای مردم حجتی و عذری بر خدا بعد از آنها باقی نبوده باشد. این آیه مبارکه علت فرستادن پیغمبران را به سوی مردم و علت تبشیر و انذار آنها را می رساند و آن این که حجت بر مردم تمام شود و در اثر خطا گناهی که مرتکب می شوند عذری نداشته باشند و حجت و عذری را بر خدا در روز بازپسین اقامه نکنند که ما نفهمیدیم کسی نبود به ما راه نمایی کند. و معلوم است که قاطعیت عذر و حجت بودن اقوال و افعال انبیا وقتی است که آنها معصیت نکنند یا در قول و فعلشان دچار اشتباه نگردند و در تلقی احکام از خدا و ابلاغ آنها نیز دچار خطا نشوند و الا در غیر این صورت حجت و عذر برای مردم باقی خواهد ماند. آنها میگویند ما گناه کردیم به علت اینکه پیامبران را گناهکار دیدیم و خطا و گناهی که از ما سر زد به علت اشتباه نمودن پیغمبر در گفتار و کردارش بود. او اشتباه کرد. وحی را صحیحاً تلقی ننموده یا صحیحاً تلقی نموده لکن در ابلاغ آن دچار اضطراب و اشتباه گردید و به نتیجه ما افعال را برخلاف حق انجام دادیم. پس پیغمبران برای این منظور که آمده اند حتما نباید اشتباه و گناه کنند و الا منظور از فرستادن آنها حاصل نخواهد بود و این است معنی عصمت. از آیه دیگر نیز می توان استفاده عصمت نمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خدا مطاع واقع شوند، یعنی مردم از آنها اطاعت کنند و مطیع آنان گردند. بنابراین همانطور که انبیا به اذن خدا مطاع می شوند، مردمی که از آنها تبعیت می کنند بالملازمه به اذن خدا مطیع خواهند بود و اراده خدا و اذن خدا بر فعل آنان تعلق خواهد گرفت. و معلوم است که اگر پیغمبر در ابلاغش اشتباه کند یا گناهی مرتکب شود و به نتیجه در گفتار و کردارش که دو وسیله رسانیدن احکام است از حق تجاوز کند، مردمی که پیروی از او می کنند طبعا نیز از حق تجاوز نموده و فعل خلاف حق را انجام می دهند. و طبق آیه مبارکه که اذن خدا بر فعل آنان تعلق گرفته است، باید اذن خدا بر فعل باطل نیز تعلق گیرد. و چون اراده خدا پیوسته حق است و به فعل حق تعلق می گیرد، بنابراین نباید از انبیا هیچ گناهی و یا خطایی سرزند تا اذن خدا که بر فعل متابعین آنها تعلق می گیرد، بر فعل حق تعلق گیرد. والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. و علاوه اگر از پیغمبری گناه سرزند، چه در گفتار و چه در افعال، چون معصیت مبغوض خداست و مورد نهی حضرت اوست، لذا باید آن گناه هم مورد بغض و نهی خدا باشد و هم مورد حب و امر خدا. مورد بغض و نهی از جهت آن که بالفرض گناه است و هر گناهی را خداوند مبغوض داشته و از او نهی می نماید. مورد حب و امر خدا از جهت آن که این گفتار و کردار بنابه فرض به اذن خدا بوده و منظور از رسالت او مطاع بودن اوست و بنابراین این قول و فعل از اذن و اجازه و اراده خدا سرچشمه گرفته است و چون اجتماع حب و بغض در شیء واحد از جهت واحد و نیز اجتماع امر و نهی بر فعل واحد از جهت واحد محال است، لذا گناه و معصیت از پیامبران محال است و این است معنی عصمت. بسیاری از مردم گمان می کنند که انبیا و ائمه که دارای ملکه عصمتند، افعالی که از آنها سر می زند بدون قوه علمیه و اراده اختیاریه آنها بوده است. فرشتگان سماوی که حضرت احدیت برای حفظ و حراست دلهای آنها از خطا و معصیت بر آنان گماشته و چون رصد در مقام مسونیت و حفاظت آنها برمی آیند، آنها را از هر گونه اختیار و دخالتی بر حذر داشتند. بنابراین نباید عبادت و مجاهدت آنها را به سایر افراد بشر قیاس نمود، زیرا افراد بشر در اثر مجاهده و مبارزه با نفس طی طریق خدا را می کنند و دچار مشکلات و مشاق می گردند. ولی آنها آسود خاطر توسط جبرائیل و سایر فرشتگان راهنمایی می شوند و بدین جهت ذاتاً طاهر و پاک بودند و در سیر نیز غیر از طهارت و پاکی چیزی در آنان وارد نمی شود. بنابراین آنچه را که آنها نموده اند از تبلیغ و ترویج و استقامت و مجاهده و عبودیت و صدق به هیچ وجه از سایر مردم توقع نباید داشت، چون سنخ وجود آنها با سایر افراد بشر مغایرت دارد و به نتیجه در کردار و گفتار نیز مغایر خواهند بود و در نتیجه عصمت آنان مربوط به خود آنان نیست، بلکه مربوط به خداست که اینطور آنها را در بین دو دست خود سیر می دهد و آنان بدون اختیار و قوه علمیه قلبیه بر تحریک خدا متحرکند. این گمان بسیار غلط و نابجا بوده و علاوه موجب باز شدن راه تکاهل و سستی به افراد امت می شود. زیرا معلوم است که انبیا با وجود آن که دارای مقام عصمت و طهارتند و با وجود آن که به اراده خدا و اختیار حضرت او و فرشتگان او در مسونیت و حفظند، لیکن در عین حال آن عصمت و اراده خدا از وجود آنان خارج نبوده و بدون قوه علمیه و دراکه و بدون اراده قلبیه و اختیار از آنان کاری صورت نمی گیرد. برای توضیح این مطلب می گوییم تمام حوادث و موجوداتی که در این عالم به وجود می آیند منوط و مربوط به سبب و علتی هستند که از آن ناشی شده و به علت صدور از آن علت در خارج متحقق می گردند. بنابراین تمام افعال و اقوالی که از پیغمبر سر می زند بر میزان واحد که همه آنها ثواب و حق و اطاعت است، معلول سببی است که در خود پیغمبر وجود دارد و آن همان ملکه و قوه رادعی است که در پیغمبر موجود است. همانطور که ما هر فعل و کاری که انجام دهیم تا اول صورت آن را تصور نکنیم و میل به آنها پیدا نکنیم و به دنبال آن اراده تحقق او را ننماییم، آن فعل از ما سر نمی زند و برای آن که کاری را انجام دهیم در وهله اول باید حتما منظره و شکل آن کار را تصور کنیم و در وهله دوم میل به آن کار پیدا کنیم و در وهله سوم اراده به جا آوردن آن را در خود ایجاد کنیم، در انبیا نیز همین طور است. افعالی که از آنها سر می زند پس از تصور صورت علمیه و میل و اراده تحقق آن است. باز برای توضیح می گوییم از ما افراد بشر کارهای خوب و بدی سر می زند. برای کارهای خوب حتما باید اول صورت علمیه آن را در نظر آورده و بعد از میل و اراده به جای آوریم. و برای کارهای بد نیز حتما باید اول صورت علمیه آن را در نظر بگیریم و سپس میل و اراده به وقوع آن پیدا کنیم. حال اگر فرض بشود در افرادی آن صورتهایی که در ذهن آنها پیدا می شود و به آن میل می کنند، فقط و دائما صورتهای خوب و پسندیده باشد. بنابراین بعد از تعلق اراده به آنها، همیشه و به طور دوام از آنها کاری پسندیده ظهور و بروز خواهد نمود. و اگر به عکس در ذهن افرادی پیوسته صورتهای قبیح و منظرهای خیانت و جنایت و معصیت به وجود آمده و بدان میل و اراده کنند، پیوسته از آنها افعال قبیح صادر خواهد شد. اینها اهل شقاوتند، کما آنکه دسته اول اهل سعادتند. پیغمبران از افرادی هستند که دائما در ذهن آنها صورتهای خیرات و کردار نیک منعکس می شود و بدان میل می کنند و پس از اراده انجام می دهند. و چون این صورتها پشت سر هم بدون فاصله در ذهن آنها پیدا می شود، برای آنان حصول این صور ملکه می گردد، مانند ملکه عفت و شجاعت و سخاوت و غیره ها. و این عبارت است از ملکه عصمت در آنها. بنابراین صدور افعال از پیامبران به وصف طاعت همیشه و به نحو دوام به علت صورت علمیه حسنه دائمیه است و آن همان اذعان قلبی آنان به عبودیت است و مراد از ملکه همان رسوخ و عدم تغییر صورت علمیه در نفس است و این است موجب مزیت و افضلیت آنها بر سایر افراد بشر، چون ملکه نفسانیه و قوه علمیه آنها بسیار قوی است، به طوری که پیوسته آنها به علم و اراده غیر منفک از خود اختیار خیرات و طاعت را می نمایند و الا اگر فرض شود از آنها بدون علم و اختیار مرتبط به وجود آنان کار خوبی سرزند، چون ساعتی که کوک می کنند و سپس بدون اختیار به حرکت در می آید، یا مانند کلید در که بدون اختیار و اراده بلکه به علت حرکت دست در را باز می کند، برای آنان چه فضیلتی و شرافتی خواهد بود. و علاوه می دانیم پیغمبران تلقی وحی می کنند و در تلقی و نیز در تبلیغ خطا نمی کنند، اگر این تلقی و تبلیغ مستند به قوه نفسانیه و ملکه موجوده در آنها نباشد و بدون اسبابی که با وجود پیغمبران موجود و با واقعیت و موجودیت آنان توأم باشد وقوع یابد، لازمش آن است که این افعال بدون علم و اراده پیغمبر به وجود آید و بنابراین کارهای پیغمبر از اختیار خارج می شود و این منافات با آن دارد که ما پیغمبر را چون سایر افراد بشر انسان مختار فرض کرده ایم. بنابراین تمام افعالی که از آنها سر می زند، از گفتار و کردار و معجزاتی که به دست آنان ظهور می یابد، در اثر علم و اختیار خود آنان بوده و مستند به ملکه و کیفیت و حالت قلبی آنان است که آن نیز مستند به اذن خدا و حفظ فرشتگان است که حالات قلبیه و اختیاریه و صور علمیه و ملکه نفسیه آنان را در این طریق نگاهداری می کنند. در اینجا بحث ما در پیرامون عصمت پیامبران پایان می یابد و برای آنکه کیفیت افاضه این موهبت الهی کاملا روشن گردد و فضیلت و شرافت آنان نسبت به سایر افراد نیز معین شود، ناگزیر برای توضیح مقامات و درجات آنان که در این درس و در دروس سابقه بیان کرده ایم، باید کیفیت خلقت و کیفیت حصول ملکه عصمت در آنها مشخص گردد و این نیاز به چند بحث دارد. بحث اول، عالم خلقت اعم از موجودات مجرده و مادیه ظهور نور وجود حضرت باری تعالی شأنه هستند و تمام ممکنات مظاهر و مجالی آن ذات مقدس می باشند. بنابراین هر ممکن به اندازه سعه ماهوی و قابلیت خود از نور وجود حق تعالی مستفیض شده و از تابش آن نور پاک در آینه هستی خود به ظهور آمده و لباس هستی در بر کرده است. معنای خلقت بیرون آمدن چیزی از ذات مقدس و ایجاد چیزی مستقل در خارج نیست، به طوری که در اصل وجود و یا در استمرار آن و یا در صفت و فعل متکی به خود بوده و بر پای خود ایستاده باشد. بنابراین تمام عالم هستی به جز ذات پروردگار قائم به او هستند و اتکا و اعتماد به دو دارند، به طوری که اگر یک لحظه این قیام و اتکا و اعتماد و بستگی بریده شود، عالم خلقت در ظلمتکده عدم و نیستی فرو می رود. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، تمام شما به تمام شراشر وجود هستی نیازمندانی به خدا هستید و فقط خداست که بی نیاز است و اوست که سزاوار تحمید و ستایش است. روی این اصل اظهار عجز و مسکنت و نیستی که پیامبران به درگاه الهی می نموده اند و در برابر ذات اقدس حضرت ذوالجلال خود را فقیر و خالی و تهی می دیدند و در مناجات ها سیمای مذلت بر خاک می سودند، نه از روی تصنع و تعارف بوده است، بلکه حکایت از یک امر واقعی می کرده است. پس در این جهت ما بین پیامبران و امامان با سایر مردم از هر صنف و طبقه هیچ تفاوتی نیست که هر کس هرچه دارد به خدا دارد و با خدا دارد و بدون خدا هیچ کس هیچ ندارد. بحث دوم، اساس عالم هستی مبنی بر اختلاف در ظهورات و تجلیات است. این مسئله در فلسفه تحت عنوان الواحد و لا یستر منه الا الواحد، از چیز واحد جز چیز واحد صادر نمی شود، و در عرفان تحت عنوان لا تکرار فی تجلی، در تجلیات ذات مقدس پروردگار هیچگاه تکرار به وقوع نمی پیوندد، مشهود عرفاء عالی مقدار از اولیاء ذوی عزت و المقدار و مورد بحث حکمای راشدین اسلام است. یعنی در تمام عالم آفرینش دو موجودی که من جمیع الجهات با یکدیگر مساوی و یکسان باشند محال است که پدید آید، بلی موجودات متشابهی هستند که از بعضی جهات با یکدیگر شباهت دارند، ولی دو موجودی که عین یکدیگر باشند ممتنع است که تحقق یابد. علوم تجربی امروز این اصل را پذیرفته است و بر اساس مقایسه و استقراء و تجربه هایی مداوم اثبات نموده است که تشابه من جمیع الجهات بین دو موجود وجود ندارد، بلکه هر موجودی دارای مشخصات خاصه و ممیزات منحصره به خود است. حتی در بین افراد انسان از زمان خلقت آدم بلبشر تا روز قیامت دو انسان یافت نمی شود که از هر جهت با هم یکسان باشند، نه از جهت ذاتیات و صفات و نه از جهت عوارض مکانی و زمانی و کیفیت و کمیت و غیره ها. و حتی دو انسان یافت نمی شود که بندهای انگشتان آنان خطوط منقوشه در بدن آنان مشابه باشد، و بر این اساس از فن انگشت نگاری برای شناسایی مجرمان استفاده می کنند، بلکه خطوط پوست هر نقطه از بدن یک فرد با خطوط پوست سایر نقاط همان فرد تفاوت دارد. خطوط انگشت دست راست با همان انگشت از دست چپ تفاوت دارد و خطوط سبابه از دست راست با سایر انگشتان همان دست راست مختلف است. بنابر این اصل کلی و دائمی، هر یک از افراد انسان در سازمان خلقت و آفرینش با یکدیگر متفاوت است، همانطور که در چهره و سیما و شکل و شمایل با یکدیگر متفاوتند، در غرایز و ملکات و صفات نیز به مقدار متنابهی متفاوتند. از دوران کودکی و طفولیت ملاحظه می شود که بعضی از اطفال در مقدار سخاوت و گذشت متفاوتند، در حیا و عفت متفاوتند، در متانت و اصالت متفاوتند، در شجاعت و هوش و فهم و زیرکی متفاوتند و بنابراین پیامبران و امامان با سایر افراد بشر تفاوت دارند، بلکه خود پیامبران در عین حال که همه از جانب خدا برانگیخته شده اند و وظیفه مهم رسالت را بر عهده دارند و همه متفقاً مردم را به مقام توحید دعوت می کنند و به عبارت ساده همه از یک مبدأ و به یک مرجع بوده و آیند و روندشان از یک جا و به یک جا می باشد و قول خدای تعالی از زبان مؤمنان که لا نفرق بین احد من رسله، هیچگاه ما در بین احدی از فرستادگان خدا فرق نمی گذاریم و همه را به دیدن قبول می نگریم، شاهد آن است در این حال آنان دارای اختلاف بوده و از نقطه نظر سعی وجودی و به تبع آن غرایز و صفات و همچنین از نقطه نظر مواهب الهیه تفاوت‌هایی داشتند. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. این پیامبران و فرستادگان را ما بعضی را بر بعض دیگر برتری داده ایم، بعضی از آنان کسی بود که خدا با او سخن می گفت و برخی را به درجاتی ترفیع مقام داد، ما به عیسی ابن مریم بینات و شواهد بر پیامبری اعطا نمودیم و او را به روح القدس مؤید ساختیم. از آیات مبارکات قرآن کریم که سرگذشت و داستان و صفات پیامبران را شرح می دهد، این اختلاف واضح و مشهود است. بحث سوم، در تمام موجوداتی که دارای قوه و استعداد هستند و باید قابلیت‌های خود را به مرحله فعلیت برسانند، حرکت به سوی کمال وجود دارد و نتیجه این سیر و حرکت عبور از مراحل کمون و استعداد و وصول به مراحل ظهور و فعلیت کمال است. در تمام موجودات عالم طب، اعم از انسان و حیوان و نبات و جماد، این حرکت موجود و سیر و عبور از مراحل بدویه به سوی مراحل نهاییه مشهود است. انبیا و اولیا چون سایر افراد بشر از این قاعده مستثنا نیستند. می‌بینیم مراحل تکوین آنها در این عالم از سلاله ماء مهین شروع شده و سپس مراحل استعدادها و فعلیت‌های مختلف را از نطفه و علقه و مضغه و شکل بندی استخوان‌ها و روییدن گوشت به روی آنها و سپس به انشاء خلقت روح و تبدیل ماده را به نفس مجرده و ناطقه طی نموده و مراحل استعداد را یکی پس از دیگری پشت سر گذارده و مراحل فعلیت را یکی پس از دیگری استقبال می کنند تا به مرحله فعلیت تامه خود برسند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان، تو با کوششی هرچه تمامتر و با جد و جهدی هرچه بیشتر به سوی پروردگارت در حرکت هستی و به شرف ملاقات او خواهی رسید. همانطور که انبیا از نقطه نظر سیر و حرکت طبیعی و طبعی و مادی چون سایر افراد بشر در حرکت هستند و از کوچکی به بزرگی و از ضعف به قوت و از صغر جسم به کبر در حرکتند و کریمه شریفه قل انما انا بشر مثلکم، بگو ای پیامبر که حقا من انسانی همانند شما هستم، و آیه و قال الملأ من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم فی الحیات الدنیا ما هازا الا بشر مثلكم یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون و گفتند مردمان پر از منیت و استکبار از قوم پیامبری که ما بعد از نوح او را فرستادیم آن کسانی که کفر ورزیدند و ملاقات آخرت را تکذیب کردند آن کسانی که ما در زندگی حیوانی دنیا آنان را به طغیان و فساد انداختیم این مرد نیست مگر انسانی مثل شما می خورد از آنچه شما از آن می خورید و می آشامد از آنچه شما از آن می آشامید بران دلالت دارد همینطور از نقطه نظر کمالات روحی و بروز استعدادها و غرایز و صفات باطنی و ملکات مانند سایر افراد بشر در سیر بوده و در مدت درازای عمر آن گوهرهای نهفته و ناسفته خود را به مرحله ظهور و فعلیت تامه می رسانند. بحث چهارم بهره و نتیجه به فعلیت در آمدن استعدادها تابع مستقیمی است از خود استعدادها. مثلا فعلیت انسان تابع استعداد انسانی است. فعلیت حیوان تابع استعدادهای همان حیوان است. هیچگاه مثلا شترمرغ در سیر تکاملی خود فعلیت بازشکاری را نخواهد یافت و فعلیت و کمال گوسپند بروز استعدادهای شتر و اسب نخواهد شد. هر کدام از این انواع مختلفه و اصناف متفاوته حیوانات در جهت همان غریزه و استعداد حرکت کرده و همان قوه و قابلیتی را که در ذات آنان نهفته است به مقام ظهور و بروز و فعلیت و تمامیت می رسانند. هر یک از افراد انسان همانطور که از نقطه نظر ماده و طب در جهت تکامل و تمامیت خود در سیر هستند، همچنین الزاماً از نقطه نظر کمالات روحی طبق همان غرایز و صفاتی که به آنان عنایت شده است، خود را کامل و به فعلیت محض می رسانند. بنابراین محال است که فعلیت دو فرد از افراد بشر من جمیع الجهات یکسان و یک نواخت باشد. موسی عیسی و عیسی موسی نخواهد شد. لیکن در حال نبوت و پیامبری و در حال رحلت غیر از در حال نطفه بودن و در حال جنین بودن و در حال طفولیت هستند و عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام با آنکه در گاهواره سخن می گفت و منصب نبوت به او عنایت شده بود در حال نزول انجیل و بروز ظهور معجزات الهیه و دعوت بنی اسرائیل از مرد زنده کردن و مرض پیسی را شفا بخشیدن و کور مادرزاد را بینا نمودن غیر از همان عیسی است که در شکم مادرش مریم بود و هاکذا نسبت به سایر پیغمبران. بحث پنجم انتظار عالم واقع و خارج از هر فرد کمال مطلوب خود اوست نه کمال غیر او. عوالم مجرده از عقول و فرشتگان و کواکب و سیارات شمس و قمر و شب و روز از هر فرد توقع آن دارند که سرمایه های خدادادی خود را خوب به فعلیت برسانند و ضایع و خراب نکنند و با پای مجاهده و صبر و استقامت از مراحل قوا و استعداد عبور کرده در مقام امن و امان الهی بیارمند نه آن که توقع دارند که در مسیر و حرکت خود به مراحل فعلیه سایر موجوداتی که در اعطای غرایز و صفات خدادادی مختلف می باشند دست یابند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نمی کند خداوند به کسی مگر به اندازه سعه و گشایش او. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف نمی کند خداوند به کسی مگر به اندازه آن چیزی را که به او داده است. خداوند عدل محض است و بنابراین به قدر سنگینی و وزن یک ذره ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم الناس شیئا، و به درستی که خداوند به هیچ اندازه و مقداری بر مردم ستم نمی کند. ان الله لا یظلم مثقال ذره، به درستی که خداوند به قدر سنگینی یک ذره ظلم ننماید. چون ستم در صورتی است که از مورچه مثلا توقع و انتظار و تکلیف پرش ملخ را داشته باشند و در صورت مخالفت عذاب و عقاب جاری سازند، اما اگر از مورچه‌ای طبق شعور و ادراک خود آن مورچه توقع داشته باشند که دانه‌ای را از روی ستم از دهان مورچه کوچکتر نرباید، این ظلم نیست. این تکلیف، تکلیف به حق است، به مقدار استعداد و فهم و ادراک است. این تکلیف در خور سعه و گنجایش ظرفیت وجودی مورچه است و عین عدل محض است. اگر تکلیفی را که خدا به پیامبران می کرده عین آن را به همان درجه و صعوبت بر افراد امت کند، ظلم است. و اما اگر از یکایک افراد امت توقع ظهور و بروز استعداد خود آنان را در طی طریق خدا و لقای حضرت او تکلیف به مجاهده و صبر و عبودیت به اندازه ظروف خود آنان در تحت پیروی و تبعیت از آن پیغمبر بنماید، به هیچ وجه ظلم و ستمی نخواهد بود. بحث ششم: انبیا مانند سایر افراد بشر دارای علم و اختیار بوده و افعالی که به عنوان معجزه از آنان سر می زده است، یا وحی الهی را که به مردم ابلاغ می نمودند، و یا در مقام عبودیت و استکانت که پیشانی مسکنت به خاک مذلت در برابر پروردگار عظیم می مالیدند، تمام بر اساس علم و اختیار خود آنان بوده و اضطراراً و اجباراً از آنان چیزی صادر نمی شده است. ولی تزکیه و طهارت و دانش و قدرت فکری و عملی همه و همه به اذن خدا از کانون نفوس آنها تراوش نموده و به پیرو آن آثار و خواص عجیب و خارق العاده ظهور می نموده است. حال چون این بحث ها معلوم و معین شد، کیفیت خلقت انبیا و امامان علیهم السلام و کیفیت عصمت آنان نیز مشخص و روشن می گردد. اولا ملکه عصمت در انبیا که آنان را از هر گناه و خطایی برحذر می دارد، بر اثر موهبت الهی بوده و با عنوان توارث و اعطا به روح القدس کاملا سازش دارد. ولی این عصمت نیز در مراحل اولیه به عنوان قوه و استعداد بوده و در خواب و بیداری و جلوت در هر حال با آنان می باشد و در اثر مجاهده و عبودیت تامه و ابتلاعات سنگین و امتحانات بسیار به مرحله فعلیت و تمامیت می رسیده است. عیناً مانند سایر ملکات مکتسبه افراد بشر از علوم و فنون و صنایع که پس از حصول ملکه درجه عالی تر آن هیچگاه از آنان جدا نبوده و در هر حال ملازم وجود آنان است. فعلیت و تمامیت این ملکه اکتسابی است، ولیکن اصل آن که قابلیت و استعداد باشد موهبتی است که به خصوص انبیا و امامان، مراحل عالیه آن و به سایر اولیای خدا و مقربان درگاه الهی به حسب اختلاف درجات آنان سایر مراحل آن عنایت می شده است. ثانیاً ملکه عصمت یک فضیلت و شرافت علمیه اختیاریه بوده و از صفات نفوس پیامبران است که بر همین اساس موجب کرامت و شرافت آنها شده است و آنان را از سایر افراد امت متمایز نموده است. عیناً مانند ملکه علم طب و ریاضی و هیئت که طبیب بدن را از سایر افراد متمایز و ریاضیدان و اخترشناس را از سایر افراد مشخص می نمایند. با این تفاوت که ملکه عصمت ملکه وصول به واقع و متن حقیقت و علم حضوری نسبت به اشیاء و وصول به واقعیت خارجی می باشد که البته چون در متن خارج گناه و خطا معنی ندارد، گناه و خطا در پیامبران نیز معنی ندارد. ولیکن ملکه علم طب و ریاضی چنین نیست و فقط نفس طبیب و ریاضیدان را در رشته خاصی قوه‌ای می دهد که در هر لحظه بخواهد از آن ملکه استفاده نموده و آثار آن را در خارج به منصه ظهور برساند بتواند. و ثالثاً اعطاء این ملکه به پیغمبران و عدم اعطای آن به غیر آنان ظلم و ستمی نیست، زیرا که ظلم در وقتی است که از موجودی انتظار تراوش آثاری زیاده از حد وجود او باشد. هیچگاه خداوند تکلیفی را که به پیامبران بر حسب گنجایش وجودی نفوس آنان نموده به غیر آنان ننموده است تا در این زمینه ستمی شده باشد، بلکه به هر کس به حسب مقدار قابلیت و استعداد تکلیف کرده است و قابلیت و استعداد موجودات نیز خارج از حیطه قدرت خداوند نیست، بلکه به اعطاء اوست. و کلام بو علی سینا ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها، خداوند ماهیت زردالو را زردالو نکرده است بلکه ایجاد زردالو نموده است، خوب بر آن دلالت دارد. بنابراین بدون ذره ای از استحقاق ذاتی پروردگار علیم، موجودات و از جمله آنها افراد انسان را متفاوت آفرید و هر کدام از آنها از جمله پیامبران را که در قابلیت و استعداد خدادادی از همه قوی تر بودند، در راه تکاملی خود به امتحاناتی سنگین تر و ابتلاعاتی عجیب تر و مجاهداتی فرساینده تر به راه انداخت و آنان با قدم اطاعت و اختیار این راه را پیمودند و این سبیل را طی کردند. و بالاخره چون کمال اختصاص به خدا دارد و بس، این کمالات چه از انبیا و چه از غیر انبیا مرجعش به خداست و بس. خداوند در انبیا تجلی فرموده به تجلی تمام و در پیامبر اسلام تجلی فرموده به تجلی اتم و اکمل و در سایر موجودات به تجلیات متفاوته. نه آن که خدا چیزی را از خود خارج نموده و به آنها وارد نموده باشد، یا ملکیت صفتی و ملکه‌ای را از خود سلب و به آنان منتقل نموده باشد. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، نه زائیده است و زائیده نشده است و هیچ کس برای او همتا و انبازی نیست. پس در عالم توحید غیر از ذات مقدس حضرت احدیت، هیچ موجودی از پیش خود چیزی ندارد تا مستحق مات گردد، نه انبیا و نه غیر انبیا، همه از خداست و راجع به خداست. له الحمد فی الاولا والآخره، در نشأه اولا و در نشأه آخرت حمد و سپاس اختصاص به ذات مقدس پروردگار دارد. بلی، این مدح و افضلیت و اشرفیت در عالم کثرت و ظهور موجودات بر حسب اختلاف کثرات و اعتبارات است و معلوم است که چون پیامبران از همه موجودات گنجایش وجودی آنان بیشتر و ادراک و علمشان افزونتر و مجاهده و ابتلاعاتشان بیشتر است، افضل و اشرف همه موجودات هستند. والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. شیخ محمد جواد مغنیه در کتاب الشیعة و التشیع صفحه 37 و 38 گوید: عصمت قوه است که صاحبش را از وقوع در معصیت و خطا باز می‌دارد، به حیثی که واجبی را ترک نمی‌کند و حرامی را به جا نمی‌آورد، با اینکه قدرت بر ترک و فعل دارد و الا مستحق مدح و ثواب نمی شد. یا اینکه بگو معصوم در اثر تقوا به مرتبه ای رسیده که شهوات و هوای نفس بر او غلبه پیدا نمی کند و در علم به شریعت و احکام آن به درجه ای رسیده که با آن درجه ابدا خطا نمی نماید. و در تعلیقه گوید امام خودش را توصیف می کند که ما وجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل و کنتو اتبع اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی کل یوم نمیرا من اخلاقه و یأمرنی بالاقتداء به. و این است معنی عصمت نزد شیعه، نه دروغی در گفتار و نه لغزشی در کردار. اینها مطالبی بود که راجع به عصمت کلیه برای انبیا علیهم السلام بیان کردیم. امیرالمؤمنین علیه السلام به مقتضای نصوص صریحه حکم نفس پیغمبر را داشته و بنابراین قلب مبارکش دارای ملکه قدسیه عصمت بوده است. روایاتی که در یگانه بودن روح آن حضرت با حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده از طریق اهل تسنن بسیار است و ما برای نمونه چند خبر ذکر می کنیم. قندوزی حنفی گوید و فی المناقب عن علی ابن الحسن عن علی الرضا عن ابی عن آبائه عن امیر المؤمنین علی علیه متحیت و السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطبنا فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره و ذکر فضل شهر رمضان ثم بکا فقلت یا رسول الله ما یبکیک فقال یا علی ابکی لما یستحل فیک فی هذا الشهر که انی بک و انت ترید ان تصلی و قدم بعس اشق الاولین والآخرین شقیق و آقر ناقت صالح یضربک ضربتن علی رأسک فیخذب بها لحیتک فقلت یا رسول الله و ذلک فی سلامت من دینی قال فی سلامت من دینک قلت هذا من مواطن البشرا و شکر ثم قال یا علی من قتلک فقد قتلنی و من ابغضک فقد ابغضنی و من سبک فقد سبنی لانک منی کنفسی روحک من روحی و تینتک من تینتی و ان الله تبارک و تعالی خلقنی و خلقک من نوره و استفانی و استفاک فاختارنی للنبوه و اختارک للامامه فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی یا علی انت وصیی و وارثی و ابو ولدی و زوج و ابنتی امرک امری و نهیک نهیی اقسم بالله الذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه انک لحجت الله علی خلقه و امینهی علا سره و خلیفتهی علا عباده. در این روایت فقراتی وارد است که صراحت بر اتحاد روح مقدس آن حضرت با روح رسول الله دارد و از همه بیشتر شایان دقت آن که فرموده است کسی که امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار نموده است. معلوم می شود که چنان قضیه امامت روح اسلام و حقیقت ایمان است که بدون آن با وجود هزاران مرتبه اعتراف به نبوت شخص عاری از ایمان بوده و منکر نبوت است. در سیره حلبیه گوید قال ابو بکر سمعت رسول الله یقول علیون منی به منزلتی من ربی. حضرت رسول فرمودند منزله علی با من مانند منزله من با خداست. و قندوزی گوید ان عمران ابن الحسین رضی الله عنه قال قال رسول الله علی منی و انا من و هو ولی کل مؤمن و مؤمنه بعدی رواه صاحب الفردوس. عمران ابن حسین گوید حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند علی از من است و من از علی هستم و او سرپرست و صاحب ولایت هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه بعد از من است. نیز از سلمان روایت کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل نبیین صاحب سر و صاحب سری علی ابن ابی طالب رواه و صاحب الفردوس. برای هر پیامبری صاحب سری است و صاحب سر من علی ابن ابی طالب است. و نیز گوید ان علی علیه السلام خلقت و انا و علی من نور واحد. حضرت رسول الله فرمودند که من و علی از نور واحد آفریده شده ایم. و نیز از انس ابن مالک روایت کند که قال رأیت رسول الله جالسا مع علی فقال انا و علی حجت الله علی خلقه رواه صاحب الفردوس. انس می گوید که دیدم پیغمبر با علی نشسته بود و فرمود من و علی حجت خدا بر خلقش هستیم. و نیز از عبدالله ابن مسعود روایت کند که او گوید قال صلی الله علیه و آله انا و علی من شجره واحده و الناس من اشجار شتا رواه صاحب الفردوس. حضرت رسول فرمودند من و علی از یک درخت هستیم و مردم از درخت‌های مختلفی. و نیز گوید صاحب کتاب مودت القربا حدیث کند از ابن عباس رضی الله عنه رفعه خلقت انا و علی من شجره واحده و الناس من اشجار شتا. و فی روایت عنه خلق الانبیاء من اشجار شتا و خلقنی و علی من شجره واحده فانا اصلها و علی فرعها و الحسن و الحسین سمارها و اشیاؤنا اوراقها فمن تعلق بها نجا و من زاغ عنها هوا. حضرت فرمودند خداوند پیغمبران را از درختهای مختلفی خلق کرده و من و علی را از درخت واحدی آفریده است. من اصل و تنه آن درختم و علی شاخه اوست و حسن و حسین میوه های آن درختند و پیروان ما برگ های آن درخت. پس کسی که خود را بدان آویزان کند نجات پیدا کرده و کسی که اعراض کند در ورطه هلاکت سقوط نموده است. امیر المؤمنین علیه السلام در تمام مراحل با پیغمبر اکرم بودند و خود را فدای آن حضرت می نمودند. در ایثار دقیقه فروگذاری نمی نمودند. کفار قریش مسلمین را بسیار شکنجه می نمودند تا آنکه مجبور شدند به اذن حضرت به حبشه هجرت کنند. پیغمبر اکرم برای طلب نصرت و یاری یک بار به طائف تشریف برد و از آنها یاری خواست. فرمود من یک نفر از شما را اکراه نمی کنم. از شما می خواهم که مرا از کشتن باز دارید. قریش تصمیم قتل مرا گرفتند. شما مرا یاری کنید و از کشته شدن جلوگیری نمایید تا رسالات پروردگار خود را به مردم برسانم. هیچ کس آن حضرت را نپذیرفت و با سنگ‌هایی که بر آن حضرت می‌زدند، حضرت را از طائف بیرون کردند و پاهای ایشان در اثر سنگ‌ها مجروح شده خون می‌آمد. چون ابو طالب از دنیا رفت، تعدی قریش بر آن حضرت شدید شد. دیگر از هیچ آزاری خودداری نمی‌نمودند. در منزل آن حضرت پیوسته سنگ و چوب پرتاب می‌کردند و در راه خاک بر سر ایشان می ریختند. روزی به منزل آمد و خاک ها بر سر و صورتش مشهود بود. یکی از دختران آن حضرت خاک ها را از سر و روی آن حضرت می شست و گریه می کرد و حضرت می فرمود ای دخترک من گریه مکن، خداوند پدر تو را حفظ خواهد کرد. تا آنکه انصار مدینه به خدمت ایشان آمده و ایمان آوردند و با آن حضرت بیعت کردند، به آنکه اگر آن حضرت به مدینه رود، مانند خود و اولاد خود آن حضرت را حفظ کنند و از دشمنان آن حضرت ممانعت نمایند. از طرفی کفار قریش دیدند که به هر قسم که خواهند آن حضرت را از دعوتش منع کنند نشد، با وعده و با وعید هم نشد و روز به روز بر عده مسلمین افزوده می گردد. آخرالامر قرار گذاردند در دارالندوه مجلسی گرد آورده و درباره آن حضرت تصمیم نهایی را بگیرند. 40 نفر از دانایان مجرب در دارالندوه گرد آمدند و پس از گفتگوهایی طویل تصمیم گرفتند پیغمبر را بکشند. بدین طریق که اگر از هر قبیله 1 نفر برای شرکت در قتل آن حضرت انتخاب گردد و آنان 1 مرتبه در مجلس واحد آن حضرت را بکشند، چون خون آن حضرت در میان قبایل پخش می گردد، لذا بنی هاشم نمی توانند با آن قبایل نبرد نموده، حاضر به دیه می شوند و این مهم نیست. آنها دیه آن حضرت را به بنی هاشم می پردازند. بر این میعاد تصمیم گرفتند و از هر قبیله 1 شخص شجاع انتخاب نمودند تا در شب معین بدون اطلاع احدی در منزل رسول خدا ریخته و بدن مبارکش را در زیر شمشیر قطعه قطعه کنند. در این تصمیم نهایت جد را به خرج داده و آن را مخفی داشتند. چون زمان آن فرا رسید و همه حاضر و آماده بودند که در شب به منزل پیغمبر بریزند، جبرائیل آن حضرت را از این قضیه آگهی داد و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. و آن حضرت را امر نمود که امیر المؤمنین را در جای خود و در بستر خود بخواباند و خود از مکه به مدینه هجرت کند. حضرت رسول اکرم امیر المؤمنین را طلبیدند و فرمودند که خدای من به من امر نموده است که امشب هجرت کنم. آیا راضی هستی در بستر من بخوابی تا کفار قریش تو را به جای من گیرند و از رفتن من اطلاع حاصل نکنند؟ امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، اگر من در جای شما بخوابم جان شما به سلامت خواهد بود؟ فرمود بلی. عرض کرد جان من فدای شما باد. خندان و شاد شد و فوراً به سجده افتاد و این اولین سجده شکری است که در اسلام به جای آورده شده است. امیرالمؤمنین خود را حاضر نمود که شب در منزل رسول الله در بستر آن حضرت بیتوده کند و در هر لحظه خود را طعمه 10 شمشیر بران قرار دهد. ابن اسیر با اسناد خود از ابن اسحاق روایت کند که چون اصحاب آن حضرت برای مرتبه 2 به مدینه هجرت کردند، آن حضرت انتظار می کشید که جبرائیل بیاید و او را امر به خروج از مکه کند به سوی هجرت به مدینه، تا زمانی که قریش مجتمع شدند و آنچرا که می خواستند در کشتن پیغمبر از قدر و مکر تصمیم گرفتند و جبرائیل آن حضرت را امر کرد که شب در مکانی که بیتوته می نموده است دیگر نخوابد. حضرت رسول الله امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را طلبیده و او را امر کردند در بستر خودشان بخوابد و برد سبز رنگی که مخصوص آن حضرت بود بر روی خود بکشد. علی ابن ابی طالب همین کار را کرد و پیغمبر از منزل خارج شد و نیز با اسناد خود از ابی رافع روایت کند که چون آن حضرت تصمیم هجرت گرفت، علی را امر نمود که در مکه بماند و بعداً اهل بیت رسول خدا را به مدینه بفرستد و او را امر نمود که امانت او را ادا کند و وصایایی که مردم به حضرت نموده بودند انجام دهد و امانتهایی که به حضرت سپرده بودند علی همه آنها را به صاحبانش بازگرداند و او را امر نمود که در آن شب خروج در بستر او به پشت بخوابد و فرمود اگر قریش تو را در بستر من بدین حال ببینند مطلب بر آنها مشتبه شده و در جستجوی من بر نمی خیزند. قریش پیوسته از منزل آن حضرت به فراش رسول خدا نگاه می کردند و علی را در فراش خوابیده می دیدند و گمان می کردند که پیغمبر خوابیده است. تا چون صبح شد و در فراش علی را یافتند با خود گفتند محمد از مکه بیرون نرفته است، اگر بیرون می رفت علی را نیز مسلماً با خود برده بود. همین مطلب آنها را در اشتباه انداخته از تفحص پیغمبر در خارج مکه مأیوس شدند و پیغمبر علی را امر نموده بود که بعداً به مدینه ملحق شود. علی اهل بیت رسول خدا را به مدینه فرستاد و سپس خود راه مدینه را گرفت و برای آنکه کفار از حرکت او اطلاع حاصل نکنند شبها پیاده راه می رفت و روزها خود را مخفی می داشت تا به مدینه رسید. چون خبر ورود علی را به پیغمبر دادند فرمود ادعو الی علی یا قیل یا رسول الله لا یقدر ان یمشی. علی را به سوی من بخوانید. عرض کردند ای پیغمبر خدا علی دیگر قادر به حرکت نیست. پیغمبر اکرم خود برای ملاقات علی آمدند. چون علی را با آن کیفیت دیدند دست به گردن او درآویخته و در آغوش کشیدند. پاهای علی متورم شده و در اثر طول راه و پیاده رفتن در شبهای تار قطره قطره از آن خون می چکید. حضرت از روی ترحم و شفقت بر علی گریستند و آب دهان خود را بر جراحات پای او مالیدند و برای عافیت او دعا کردند و گویند تا هنگامی که به درجه شهادت رسید هیچگاه از درد پا شکایتی ننمود. یعقوبی می گوید و نیز قندوزی روایت می کند که ثعلبی در تفسیر خود و ابن عقبه در ملحمه خود و ابو سعادات در فضائل الاطرة الطاهره و غزالی در احیاء العلوم با سندهای متصل خود از ابن عباس و از ابو رافع و از هند ابن ابی حاله ربیب رسول خدا که مادرش خدیجه ام المؤمنین بود روایت می کنند که آنها گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و آله اوحی الله الی جبرائیل و میکائیل انی آخیت بینکما و جعلت عمر احدکما اطول من عمر صاحبه فایکما یؤثر اخاه عمره. همه آنها گفته اند که پیغمبر اکرم فرمودند خداوند وحی فرستاد به جبرائیل و میکائیل که من بین شما دو فرشته عقد برادری بستم و عمر یکی از شما را درازتر از دیگری قرار دادم، کدام یک از شما عمر بیشتر را به برادرش ایثار می کند؟ فکلاهما کره الموت فاوحى الله الیهما انی آخیت بین علی ولیی و بین محمد نبیی فآثر علی حیاته لنبیی فرقد علی فراش النبی یقیه به مهجته اهبطا الی الارض و فزاه من عدوه. هر دوی آنها از موت اظهار کراهت نمودند و راضی نشدند که عمر زیادی خود را به دیگری بدهند. خداوند به آنها وحی فرستاد که من عقد برادری بین پیغمبر خود محمد و بین ولی خود علی بستم و علی عمر خود را به محمد ایثار نموده و در فراش او جان خود را در کف گرفته و خوابیده است و می خواهد خون او را با فداکاری خود حفظ کند. بروید به سوی زمین و او را از دشمنانش حفظ کنید. فهبتا فجلس جبرائیل عند رأسه و میکائیل عند رجلی و جعل جبرائیل یقول بخن بخن من مثل که ابن ابی طالب والله عز و جل یباهی بکل ملائکه فانزل الله و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. هر دو به پایین در روی زمین نازل شدند. جبرائیل نزد سر آن حضرت نشست و میکائیل در نزد پای آن حضرت و جبرائیل شروع کرد به تحسین و میگفت به به از مثل تو ای فرزند ابی طالب. خداوند عزوجل به واسطه فداکاری تو بر ملائکه خود مباهات نموده است و سپس این آیه در شأن و منزلت علی ابن ابی طالب بر رسول اکرم فرود آمد. بعضی از مردم جان خود را برای به دست آوردن رضای خدا می فروشند. والله بصیر بالعباد. در روایات است که چون پیغمبر از مکه خارج شد یک سره به غار ثور رفت و سه روز در آنجا متوقف و مخفی بود. عنکبوت و کبوتر در دهانه غار لانه گذارده و تار بسته بودند. کفار برای جستجوی پیغمبر تا در غار آمدند ولی خدا آنها را از رفتن درون غار منصرف نمود و در لیلة المبیت آن افراد جنگجو که از هر عشیره گرد آمده بودند خواستند شبانه در منزل بریزند و پیغمبر را قطعه قطعه کنند. ابو لهب نگذاشت و گفت در این خانه زنان و اطفال هستند، شما مراقب محمد تا به صبح بوده باشید و خانه او را از هر طرف در احاطه خود محفوظ دارید برای آنکه فرار نکند. چون صبح شد یک باره همه در منزل ریختند. علی یک مرتبه برد سبز را از روی خود برداشته و ایستاد. گفتند یا علی، محمد کجاست؟ فرمود مگر او را به دست من سپرده بودید؟ در این حال چون دانستند پیغمبر خارج شد در جستجوی او برآمدند و خداوند آن حضرت را به حول و قوه خود مسون داشت. سبت ابن جوزی گوید قال احمد ابن حنبل فی الفضائل حدثنا یحیی ابن حماد حدثنا ابو عوانه حدثنا ابو بکر ابن محمد عن عمرو ابن میمون قال انی جالس الى ابن عباس اذا اتاه رهط یقعون فی علی ابن ابی طالب علیه السلام فرد علیهم ابن عباس قال لما هاجر رسول الله صلی الله علیه و آله لبس علی علیه السلام ثوبه و نام علا فراشه و کان المشرکون یعزون رسول الله صلی الله علیه و آله الى انقال و بات الکفار یرمون علی علیه السلام بالحجاره و هو یتزور قد لف رأسه فی الثوب الى السبا. چون رسول خدا به مدینه هجرت نمود علی لباس او را پوشید و در رخت خواب او خوابید و مشرکین چون عادتشان این بود که رسول الله را دائما اذیت می کردند لذا به علی علیه السلام که او را پیغمبر فرض کرده بودند دائما سنگ پرتاب می کردند و علی از شدت درد به خود می پیچید و ملحفه برد را به سرش پیچیده خود را مخفی نموده بود تا صبح شد. تا اینکه می گوید قال ابن عباس انشدنی امیر المؤمنین شعرا قاله تلک اللیله و قیت به نفسی خیر من وطع الحسا و من طاف بالبیت العتیق و بالهجری رسول اله خاف ان یمکرو بهی فالنجاه ذوالطول العلی من المکری و بات رسول الله فی الغار آمنن موقن و فی حفظ الاله و فی ستری و بت ارائیهم و ما یسبتوننی و قد وطنت نفسی علی القتل والاسری. و نیز حسان ابن ثابت درباره لیلة المبیت گفته است بنابر نقل ابن جوزی من زا به خاتمهی تصدق را که آ و اثر رها فی نفسهی اسرارا من کان بات علی فراش محمد و محمد اسرا ی ام القارا من کان فی القرآن سمی مؤمنا فی تسع آیات تلین و قزارا. سپس ابن جوزی گوید در این بیت اشاره کرده است به قول ابن عباس ما انزل الله آیتن فی القرآن الا و علی علیه السلام امیرها و رأسها. ابن عباس گوید هیچ آیه‌ای در قرآن کریم نازل نشد مگر آنکه علی امیر آن آیه و سردار آن آیه باشد. و سید اسماعیل همیری گوید و سرا به مکه تهین بات مبیته و مزا به روعت خائف مترقبی. بهترین مردمان یعنی محمد رسول الله چون علی در خوابگاه او خوابیده و بیتوت نمود در سیاهی شب از مکه کوچ کرده و مانند شخص ترسناکی که هر لحظه انتظار دارد او را بگیرند به راه افتاد. خیر البریت حاربا من شرها باللیل مکتت من ولم یستصحبی. به راه افتاد پیامبر در سیاهی شب در حالی که از بیم وقوع کشته شدن راه فرار در پیش گرفت و خود را پنهان نموده و با خود رفیق و مصاحبی بر نداشت. با تو و بات علی الفراش ملفقا فیرون ان محمدن لم یذهبی. کفار قریش شب را خوابیدند و علی در فراش رسول الله خوابید و چنان سر خود را در میان برد پیامبر پیچیده بود که کفار گمان کنند محمد نرفته است.